بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام مجتبی دو سفارش بسیار مهم به همه مردم دارم. سفارش اول می فرماین اوصیکم به تقوی الله، شما رو کنار خدایی که در ظاهر و باطن و همیشه با شماست، مراقب شماست، مواظب شماست، بیننده اعمال شماست، شنونده صدای شماست. به تقوا سفارش میکنم. کسانی که عربی خوندن میدانن ریشه تقوا سحرفیه، واب قاف یا رقی. عرب به ترمز ماشین میگه وقایه، یعنی ابزاری که ماشین رو از خطر نگه می‌داره. راننده می‌بینه چاره بزرگی وسط خیابونه، ترمز می‌کنه. هواپیما میبینه رو باند خطری داره پیش میاد، ترمز میکنه. به قطار میگن 10 کیلومتری کوه ریزش کرده روی ریل، ترمز میکنه. ترمز رو عرب میگه وقایه، یعنی نگه دارنده از خطر. امام مجتبی که سفارش میکنن به تقوا، معنیش اینه که تا آخر عمر شما در مسیر زندگیتون اخلاقی، مالی، معاشرتی، خانوادگی خطر وجود داره. تمام خطرها رو هم قرآن مجید و پیغمبر و ائمه طاهرین بیان کرده. من حدود 60 سال با روایات سر و کار دارم. در این 60 سالم کمتر تعطیلی برای خودم قرار دادم. همین چند روزی که در اصفهان هستم، شاید روزی 10 تا 12 ساعت با قرآن و روایات سر و کار دارم. خطری در این عالم برای ما انسان‌ها نبوده، باطن و ظاهر، که ما رو از اون خطر آگاه نکرده باشد. البته وظیفه عالمان دینه که خطرها رو برای مردم از قرآن و روایات بیان کنن. وظیفه مردم هم هست تا جایی که میتونن خودشون با مطالعه کتابهای اسلامی خطرشناس بشن. چون اگر مردم جاهل به خطر باشن، دچار خطر خواهند شد. گاهی هم خطرات چهره‌های زیبای فریبنده دارم، چنان که در قرآن آمده و من شر نفاثات فی العقد. این راهنمایی پروردگار به پیغمبر در درجه اول و بعدم به امت. منم از بچگی از منبریا شنیدم نفاثات فی العقد، یعنی پیرزنان افسونگر و جادوگر که گره در زندگی میندازن. ولی بعد که خودم با روایات آشنا شدم، به این نتیجه رسیدم که نفاثات فی العقد، یعنی زنان جوان خوشقیافه طناز عشوه‌گری که خود رو در میان مردم نمایان میکنن و با جذب مردان در زندگی مردان گره میزنن و مردم رو گرفتار میکنه، دوچار میکنه، زندگی ها رو به هم میزنن، زنان رو بی شوهر میکنن، شوهران رو بی زن میکنن. انقدر خطر جوانان زیبارو و اشوگر و تنا زیاده که خدا به پیغمبر میگه از این گونه افراد به من پناه بیار، منم که میتونم به داد تو برسم. یه خطر یا خطرات مالی، ربا. میگم من 100 میلیون بهت قرض میدم، ما 1 میلیون بیار بده تا وقتی که این 100 میلیون رو برگردانی. کتابی داریم که 500 ساله هیچ مرجع تقلیدی در ایران، در عراق، بدون این کتاب درس نرفته. چرا که این 20 جلد فقه اهل بیت در این کتابه که پیغمبر و امیرالمومنین می‌فرماید یه درهم ربا، که من الان نمی‌دونم یه درهم زمان پیغمبر به پول زمان ما چند ریاله. یک درهم ربا، روایت سند داره، کتابش وسائل و شیعه است، مورد مراجعه تمام فقهای شیعه است، روایت 100% قابل قبولیه. یا علی، درهم و ربن اشد و من اشرین زنیتن کلها به ذات محرم. یک درهم مال ربا خوردن گناهش از 20 زنای با خواهر و مادر سنگین تر. این خطر، این هم خطر اقتصادی داره، هم برای خورنده ربا وقت مرگ سختی داره، هم در برزخ آتش داره، هم در قیامت جهنم داره. یه خطر، یه خطر اینه که من به ناحق کسی رو ناراحت کنم بدون دلیل، بدون برهان. خانوم کاری بکنه بدون دلیل، یه وقت دلیل داره. مرد میگه نمیخوام با حجاب بری بیرون، میگه میرم با حجاب و بی حجابم نمیشه. خب این درگیری و تلخی دلیل داره، حق. اما یه وقت مرد زن رو مورد آزار قرار میده بدون دلیل، زن مرد رو مورد آزار قرار میده با توقعات بیجا، با زمین سازی خرج سنگین و هزینه طاقت فرسا. این خطر، هم برای به هم پاشیده شدن زندگی و همین که پیغمبر می فرماید اگر یه خانومی قیامت از صراط بخواد رد بشه، رد شدنش منوط به رضایت شوهر. این خطرشناسی در اسلام یه درس سنگینی که عرض کردم در درجه اول وظیفه واجب عالمان منبر و محراب که اگر در این زمینه پیغمبر می‌فرماید عالمی علمشو پنهان کنه نگه به مردم، این عالم در قیامت در جهنم از بدنش بویی برمیخیزه که اهل جهنم به خدا شکایت میکنن ما به جهنم راضی، این بو رو از جهنم بردار. این بوی عالمیست که علم داره ولی نمیگه برای مردم، یا میگه حالشو ندارم، یا میگه این مردم دیگه به درد نمیخورن من برم براشون بگم، یا میگه میترسم اگر بگم یه پیش آمدی برام بشه، یکی بیاد بگه چرا این حرفو زدی. خب بشه، من برای انبیا پیش آمد نشد، مگر برای ائمه در حرف زدن پیش آمد تلخ نشود. اصلا ائمه رو برای چی شهید کردن؟ برای سکوتشون، برای حرف نزدنشون. خب ائمه رو کشتن برای حرف زدنشون. اگر ابی عبدالله در برابر دولت یزید یا حضرت موسی بن جعفر در برابر دولت هارون یا امام هشتم در برابر مأمون یا حضرت جواد در برابر متوکل یا بقیهشون سکوت میکردن، خیلی هم زندگی خوش میگذشت بهش. دشمنم هر ماه میومد در خونه 100,000 دینار طلا میداد، میگم متشکرم که مزاحم ما نیست. چرا تبعید؟ چرا زندان؟ چرا شهادت؟ چرا شکنجه؟ چرا سختی؟ برای اینکه دینو برای مردم گفتن. وظیفه عالم خطرات رو، مشکلات رو برای مردم توضیح بده و راه بیرون رفتش هم برای مردم بگه. وظیفه عالمان به دولت‌ها تذکر بدن، تو مسجد خیف در منا پیغمبر برای 100,000 نفر فرمودن النصیحتو لعیمت المسلمین، سران مملکتها رو نصیحت کنید، خیرخواهی کنید براشون، اشتباهاتشون رو بگید، بنویسید، و الا جامعه رشد نمی کن. با ترس، با سکوت هیچ جامعه ای در عالم رشد نمی کنه. باید گفت عالمان واجب شرعی مخصوصا در این روزگار خطرات رو برای مردم توضیح بدن. خطر ماهواره، ماهواره های ضد دین البته، اسلام با ابزارهای صنعتی اصلا مخالفت ندارد. یعنی هیچ عالمی نمیتونه بگه این مجموعه ابزارهای صنعتی حرامه، به حرام به کار گرفتن، نه اینکه خودش حرام باشه. خب نزدیک 100,000 ماهواره 24 ساعته و نزدیک میلیون ها تلفن همراه و نزدیک میلیون ها سایت برای ریشه‌کن کردن دین و عقاید مردم و ایمان مردم و اخلاق مردم و به هم زدن خانواده ها دارن فعالیت میکنن. من چون با 204 کشور از طریق سایتی که در قم دارم در ارتباطم، میدونم خطر چقدر سنگی چقدر. در این مجموعه ها 99% حرفاشون دروغه، غیر واقعی، درباره دین، درباره خدا، درباره انبیا، درباره خانوما، درباره جوونا، درباره مردا، دروغ روشنه. یعنی همه گارد گرفتن برای اینکه دین رو از ریشه نابود بکنن. خب باید به مردم این خطر رو بشناسونن که مردم یه خود بردباری کنن، حوصله کنن، صبر کنن، ماهواره های بنیانکن رو تو خونه ها روشن نکنن. این واجبه گفتن. نتیجه حرف حضرت مجتبی از ولادت بچه ها تا مرگ 100 سالشون بشه، خطر کنار دستشون. امام مجتبی میفرماید شما رو سفارش میکنم که خودتون رو از این خطرها حفظ کنید، و الا اگه خطر رو آزاد بگذارید بهتون بزنه، دنیا و آخرتتون رو به باد میده. این معنی تقواست. اغلبم تو نماز جمعه ها تقوا رو برای مردم معنی نمی کن. اول منبر بیشتر امام جمعه ها میگن ملت خود را و شما را به تقوا سفارش میکنیم. خب تقوا چیه؟ اینی که مردم رو بهش سفارش میکنی که برای مردم مجهوله، نمیدونن چی. خب تقوا رو شرح بدی. تقوا در قرآن آیات زیادی داره. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه‌های مهمی دارن. پیغمبر تا امام عسگری دریاوار برای تقوا روایت دارن. این حرف حضرت مجتبی. یه معنی لطیفی هم از تقوا براتون بگم که اولین بار در یک کتاب قرن 7 هجری دیدم که یه نفر اومد پیش سعید ابن جبیر، عاشق زین العابدین، عالم، عامل و کسی که با بیان روشن قرآن و روایات به دست حجاج ابن یوسف سرش رو از بدن جدا کرد. میدونست اگه این حرفا رو بزنه میکشنش. میگو به سعید ابن جبیر گفت این تقوایی که قرآن انقدر سفارش میکنه معنیش چیه؟ چقدر جالب معنی کرد. سعید چون این سوال کننده عرب بود، عربستان و مناطق عربی هم گرمه، معمولا مردم با یه دونه پیراهن بیشتر بیرون نمیان، پیراهن بلند. بهش گفت تا حالا از بیابانی که پر از خار باشه رد شدی، گو رد شد، گو بی توجه و بی دقت رد شدی، گو نه. لحظه به لحظه مواظب بودم خار پیراهنمو نگیره پاره کنه و به ساق پام فرو نره. گو اینو میگن تقوا. زندگی پر از خاره، خودتو نگرد و که لباس شخصیت، آدمیت، اخلاقت، دینت، عملت به این خارهای خطر گیر نکنه، همه رو تیکه تیکه نکنه که قیامت وارد بشی، برای نجات چیزی در اختیار نداشته باشی. این یک، اوصیکم به تقوی الله. دو، و ادامت تفکر. امام مجتبی می‌فرماید من همه شما رو به دوام اندیشه کردن وصیت می‌کنم، سفارش می‌کنم که دائما در فکر باشید، در اندیشه باشید، در همه کارات. بعد می‌فرماید فإنه ابو کل خیر و امه، اندیشه پدر مادر تمام خیر هاست، تمام خیر. من بخوام براتون اندیشه های اندیشمندان رو بگم خیلی طول میکشه، شاید دو سه ماه سخنرانی پی در پی میخواد. ابو سعید ابوالخیر با شاگردانش از یه دهی در منطقه نیشابور رد میشدن، سقف چاله فضولات رو بلند کرده بودن. قدیما معمولا چاله فضولات خونه بیرون تو کوچه بود، سقف داشت، می اومدن بلند میکردن، با خاک قاطی میکردن. اون زمان به عنوان کود استفاده میکردن. شاگردان محکم بینیشونو گرفتن و سریع رد شدن. ابو سعید وایساد و این چاله فضولاتو نگاه میکرد و آه میکشد. بعد که تموم شد اومد پیش دوستانش، گفتن ابو سعید از این بوی تعفن خوشت اومد؟ گو نه. گو بچه رو وایستادی و بینیتم نگرفتی. گو شما که داشتین فرار میکردین این فضولات با من شروع کردن حرف زدن. این اندیشه است، نه اینکه فضولات زبون داشتن و حرف زدن، فکر درست. گفت فضولات با من شروع کردن حرف زدن. گفتن ابو سعید رفیقای تو چرا دست ما در رفتن؟ ما دیشب، دیروز، پریروز گلابی بودیم، سیب بودیم، هندونه بودیم، خربوزه بودیم، انجیر بودیم، انار بودیم، به درخت بودیم، ما رو چیدن، به بوته بودیم، ما رو چیدن، در مغازه تو ظرفای خیلی تمیزی گذاشتن، مردم اومدن ما رو دیدن و خوششون اومد و خریدن و بردن خونه، خوردن ما رو. ما 4-5 ساعت مهمونه شما انسان ها بودید، ما رو تبدیل به این کثافات چاله کرد. بل چرا ما فرار میکن؟ چرا؟ بعد حرف ابو سعید این بود که دوستان، پروردگار عالم ما رو واقعا ماشین فضولات سازی ساخته، کاری دیگه نداریم، باید بدوییم و بخریم و بخوریم و هضم کنیم و بریزیم تو دستشویی تا عمر تموم بشه. اندیشه، فکر. یا یه برای خانوما بخونم در درجه اول و در درجه دوم برای شما برادرانم. آیه قرآن مجید میگه برای زنان و برای مردان به طور مشترک. یه درس در آیه که در این آیه واقعا راه اندیشه عجیب و غریب بازه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، داستانی رو برای اهل ایمان یعنی کل مردان و کل زنان تا قیامت میخوام بیان بکنم. قرآن میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا، داستان چیه؟ امرأت فرعون. میخوام داستان یه خانومی رو بیان بکنم که همسر یه طاغوت، یه ستمگر و درباری بود که این زن با داشتن چنین شوهری مثل فرعون وقتی حرفای موسی بن عمران رو شنید، در حرفای موسی فکر کرد، در جا قضاوت نکرد حرفای کلیم الله، دید هر چی موسی میگه عقل فطرت قبول میکنه و هر چی فرهنگ فرعون میگه عقل و فطرت نمیپذیره. ما الان این دوتا صدا رو تو تمام دنیا داریم، صدای خدا، صدای انبیا، صدای ائمه، صدای قرآن، صدای کافران، صدای مشرکان، صدای معاندان، صدای مخالفان. یه دستگاهی هم تو جیبمونه هر دو صدا رو میگیره، هم کل صداهای دشمنان خدا و خودمونو میگیره، هم کل صداهای خیر رو میگیره. عقل داره انسان، فکر کرد، دید موسی حق میگه، دید موسی درست میگه، دید کلام موسی بن عمران نوره، همه رو قبول کرد، همه رو. یعنی این خانوم درباری، ملکه مملکت، که دستشم تو خزانه باز بود، تو کاخم زندگی می کردی. فردا خدای نکرده یه دختری خانومی که به بیدینی زندگی کرده قیامت به پروردگار نگه روزگارم بد بود من بیدین شدم. روزگار زنان زمان ما بدتر از دربار فرعون نیستش یقینا. تو دربار یعنی مرکز همه فسادها که تو سوره قصص داره، ان فرعون علا فی الارض جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فساد در دربار فرعون دریاوار بود. حالا این خانوم وسط این دریای فساد حرف حق و قبول کرد، حرف کلیم الله و قبول کرد، دیندار واقعی شد. فرعون شکنجه‌گر تهدیدش کرد. تهدید فرعونم تو سوره فجر بیان شده، ان فرعون ذل اوتاد. اونایی رو که میخواست بکش میگو بخوابونین رو زمین، میخوای بلند به مچ پاشون بکوبین بدوزینشون به زمین، به کف دستشون هم بکوبین بدوزینشون به زمین. گم میکشمت. به این خانوم جوان کشتنم این جور بود، بعد میخوابوندن چهار میخ میکوبیدن به بدنش و بعدم یه سنگ 200-300 کیلویی رو مأمورا بلند میکردن مینداختن رو بدنش با زمین یکیش میکردن. دو هر کاری دلت میخواد بکن، من دین شما رو قبول ندارم، من فرهنگ شما رو قبول ندارم، من فساد رو قبول ندارم. مرچی فرستاده خدا کلیم الله میگه رو قبول دارم. خوابوندنش به چهار میخ، کوبیدنش به زمین، میخارو که زدن بعد بنا شد اون سنگ 200-300 کیلویی رو بلند کنن بندازن روش. هنو نیفتاده بود سنگ، خواستش رو زیر اون شکنجه و سنگ ببینید چقدر زیباست. از قالت رب ابن لی، ببینید باور چقدر عمیق بوده. باور از قالت رب ابن لی بیتن اندک فل جنه، من یه گوشه این آیه رو نمیفهمم، حالا براتون ترجمه میکنم ولی من نمیفهمم. گفت خدایا نزد خودت در بهش خانه ای رو بنای من بنا کن، میخوام پیش خودت باشم، من بهشت بی تو رو نمیخوام. و نجنی من فرعون و عمله، منو از فرعون و این اعمال خطرناکش نجات بده. و نجنی من القوم الظالمین و از فرهنگ این ستمکاران ابلیسی رهایی بده. و بعدم مرغ روحش به همون جایی پرید که خودش میخواست. قرآن میگه این زن برای کل مردان و زنان درس و محل اندیش که درباره این زن فکر بکنن که این زن رو خداوند خیلی عجیبه سرمشق تمام مردان و زنان قرار داد. من سه شب احیا تو قرآن به سر گرفتن مردم یا قرآن رو که روبرو دارن خیلی به این زن و عظمتش توجه میکنم. اللهم به حق هذا القرآن و به حق کل مؤمن مدحته فیه و به حق که علیهم فلا احد اعرف و به حق که منک قسم میدن مرد و زن شبهای یا خدا رو به مؤمنینی که در قرآن ستوده شدن، یکیشونم آسیه زن فرعون. خیلی عجیب که ما خدا رو به یک خانوم چند صد میلیون شیعه نیمه شب قسم میدیم که ما رو قبول کن. این مورد فکر چقدر زیباست خانومای ما در حق این آسیه اندیشه کنن و خود رو به او برسونن. میشه به او برسون. آسیه که پیغمبر و امام نبود که حالا بهانه بتراشم بگم من کجا و این پیغمبر، من کجا و این امام. نه، یه خانومی بوده درباری همسر فرعون، ولی با قبول کردن حق به این درجات با عظمت رسید. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای کل مردان و زنان، امرأت فرعون از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. امام مجتبی می فرمان اندیشه رو ادامه بده. فکر کن حالی یه نفر رو میخوای در تنگینا قرار بدی، فکر درسته؟ میخوای خانواده رو در تنگینا قرار بدی، درسته؟ فکر. میخوای کاری رو تحمیل کنی، فکر کن، درسته؟ میخوای جنسی رو که تولید داخل مملکته و یه دونه پیچ مهرش به خارج ربطی نداره و به پولای خارجی هم ربطی نداره، فکر کن. هفته به هفته جنس و حالا خوراکی یا پوشاکی یا ابزار زندگی هفته به هفته دو برابر، دو برابر و نیم، چهار برابر، پنج برابر میخوای بدی به این مردم، فکر کن ببین کار درسته؟ عقلیه، عاطفیه، شرعیه، انسانیه، محبتیه، فکر کن. منم با شما هم دردم و من 42 ساله سراغ یه دونه صندلی نرفتم. خیلی هم سراغم اومدن برای صندلی، من نمیتونستم از شما جدا بشم، موندم با شما و بعدنم میمونم، نمیخوامم جای دیگه بیمیرم، همینجا در همین سرزمین که 50 سال مردم پای منبرم نشستن و گریه کردن، تو همین مردم میخوام بیمیرم. منم عین شما، بدون تفاوت هر جنسی رو که میخرم به اون مقداری که شما گرون میخرین منم میخرم. من گاهی سر سفره واقعا نمیتونم دست به غذا ببرم، میگم الان اونایی که آبگوش ندارن چی کار میخوان بکن؟ اونایی که نتونستن 2 کیلو سیب زمینی پیاز بخرن ببرن خونه شون چی کار میخوان بکنن؟ اونایی که دختر 2 ساله 8 ساله 10 ساله میگن بابا یه پیرن خوشگل، یه کفش خوشگل برای ما بخر، دختر خالم داره، دختر عمم داره، نمیتونن بخرن. مگه میتونه آدم با این وضعی که مردم دارن آروم باشه؟ بالایارم من خبر ندارم، شاید فرمول و قدرت حل مشکلات شما رو نداشته باشن، شاید. ما باید حالا چیکار کنیم با این مشکلات؟ قرآن میگه فقط دینتون رو نبازید، فقط، چون دنیاتون که به مشکل خورده، دینتون هم رها بکنید الالعبد قیامت هم در مشکل خواهید. حالا اقلا یه جا رو مشکل داشته باش، یه جا. امیدوار باشید، صبر کنید، حوصله کنید. بالاخره خدا در قرآن به همه شما وعده داده انما العسر یسرا، بعد مشکلات آسانیه. دوباره تکرار میکنه فإن مع العسر یسرا. دل سرد زندگی نکنید، شما کنار خدایی، کنار ائمه ای، نبرید از ائمه پرونده دین و با پرونده 4 تا افراد تفکیک بکنی. اگه من بیدین شدم، من بیدین شدم، شما من رو چی به خاطر من بیدین میشه؟ اگه من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. بعدم در این کشور این که بگم من دیگه مسجد رو نمیخوام، روزه رو نمیخوام، محرم رو نمیخوام، ماه رمضان رو نمیخوام، مگه ائمه ما الان تو وزارتخونه ها کاره ای هم؟ مگه ائمه ما تو مجلس هم؟ مگه ائمه ما تو نهادن؟ اونا که شهید شدن رفتن و یه دین سالمی برای ما به جا گذاشتن، شما چرا کم ظرفیتی کنی از دین دست بردار؟ مگه این 72 نفر در کربلا که 8 شبانه روز به سخت‌ترین مصیبت‌ها دوچار شدن، دین رو رها کردن، رها کردن، موندن. موندن. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراز. ای درخشان اختر برج هدف، چون شدی تیر حوادث را هدف. ای ز طرف دیده خالی جای تو، پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. من این جمله ابی عبدالله یا جمله روایت رو تو این 60 سال منبرم اصلا توضیح ندادم، نمیتونم هم توضیح بدم، تحملشو ندارم، ولی همه شما شنیدید. فقط تعوهو به سیوفهم اربن اربا. ابی عبدالله وقتی اومد جنازه رو جا به جا کنه دید نمیشه، تمام بدن قطع قطع. سر زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم احملو اخاهم الی الفسداد. چون اولین شهید از جوونا علی اکبر بود، همه رو صدا زد. جوونا که اومدن دیدن نمیشه جنازه رو حرکت بدن. تو این گیرودارم شیخ مفید نوشته زینب با پای برهنه رسید کنار بدن، ناله میزد وای برادرم، وای برادر زاده. ابی عبدالله فرمود جوونا صبر کنید، من آروم آروم عبامو بکشم زیر بدن، بعد بدنو بلند کنیم. نمیدونم این بدنو که نزدیک و بردن امه ها و خوهر چی کار کردن؟ من رو منبرا خیلی خواب تعریف نمی کنم، مگه خواب مطابق با قرآن و روایت باشد؟ حدود 16-17 سالم بود، یکی از اولیاء الهی، واقعا از اولیاء الهی بود، مثل مادر بچه مرده گریه میکرد و برای من تعریف میکرد. میگو یکی از بزرگان و پاکان یه شب ابی عبدالله رو خواب دید، دی تمام بدن سالمه الا دو جای بدن، یکی یه زخم سنگین رو سینه‌شه، یکی پشت شانه‌شه. گفت حسین جان این همه زخمی که تو گودال به ادزدن چی شد؟ فرمود گریه شما شیعیان زخمای من رو خوب کرد. گریه شما دوای زخمای بدن من. گوه آقا این دوتا زخم چرا خوب نشده؟ فرمود این دوتا تا قیامت با من هست. اونی که رو سینم نشانه داغ علی اکبرمه. این خوب نمیشه. اونی که پشت شانم نشانه داغ قمر بنی هاشم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.